بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب، بحث بیع، توسط آیت الله جوادی آمالی، تهیه شده در سال 1387 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
شیطان رجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از شرایط عوضین معلوم بودن اونها بود. همونطوری که ملاحظه فرمودید، ادله در باب معلوم بودن عوضین خیلی بیش از ادله در باره مقدور و تسلیم بودن عوضین است. و چون غالبا ثمن نقد است، یعنی دینار و درهم است که موزون است، و مثمن گاهی مکیل است، گاهی موزون است، گاهی معدود است، گاهی مزروع و ممسوح، نصوص در این باب هم متنوع است. برخی از روایات مربوط به کیل است، بعضی مربوط به وزن، بخشی مربوط به عد و شمارش است در معدودات مثل گردو و تخم در بعضی اسهار، بعضی هم مربوط به مزروع و ممسوح است که زرع و مساحت لازم بود. گرچه ادله متعدد بود ولی به دو طایفه برگشت. طایفه اولا حدیث نفی غرر و امثال ذالک بودند. طائفه ثانیه نصوص خاصه بودن که درش هم صحیح وجود داشت هم موثق. بزرگانی که درباره حدیث نفی غرر اشکال داشتن، گفتن غرر چه معنی جهل باشد چه معنی خطر، در این گونه از موارد کارایی ندارد، تنها محور استدلال اونها همین نصوص خاصه بود. اما بزرگان دیگری نظیر مرحوم شیخ رضوان علیه که حدیث نفی غرر را هم کافی دانستند، ادله باب در با دو عنصر همراه است، یکی نفی غرر و یکی هم ضرورت توکیل کل یا وزن. همین بزرگانی که حدیث نفی غرر رو به عنوان سند تام میدونن، اینا یه اختلاف داخلی دارن. بعضی از بزرگان اشاره شد به این که حدیث نفی غرر رو سند مسئله نمیدونن، سند مسئله رو روایت خاصه میدونن، میگن یا این مرسل است یا جبران عملی رو قبول نداریم، یا غرر به معنای خطر هست، اگر جهل باشد و خطر نباشد عیب ندارد، بر وسیله است یا در سند یا دلالت یا در هر دو اشکال کرده، که مرحوم خوی رضوان الله از این بزرگان بود. اما اونایی که قبول کردن حدیث نفی غرر از ادله مسئله است، ضعف سندی را با استناد عملی اصحاب ترمیم کردن. اینا یه اختلاف داخلی دارن و این است که آیا حدیث نفی غرر به این نصوص خاصه برمیگردد یا نه، آیا نصوص خاصه به همین ها برمیگردد یا نه. اونا که میگوین غرر حکمت است و نه علت، میگن غرر خصیصه ای ندارد و اگر یه جایی غرر علت نه، اگر جای علت است نه حکمت، اگر جای غرر نبود لازم نیست کسی وعظ بکند. ما این حدیث رو که دلالت دارد بر اینکه غرر منفی است ازش علت میفهمیم، حکم دار مدار غرر است وجودن و عدمن، جایی که غرر هست باید وزن و کیل بشه، جایی که غرر نیست وزن و کیل لازم نیست. قهرن اون نصوص برمیگرده به جریان غرر، دار مدار غرر میشه. پس از نصوص خاصه ما مطلب جدید استفاده نمی کنیم. گرچه نصوص صحیح داره، موثق داره، ولی پیام تازه نداره، زیرا بر میگرده به غرر و غررم علت است. گرچه در اون نصوص عنوان غرر نیامده، ولی معلوم است که برای غرر زدائی است و غرر هم علت است نه حکمت. پس امر دار مدار غرر است. هر جا غرر بود باید وزن بشه یا کیل، هر جا غرر نبود کیل و وزن لازم نیست. پس کیل و وزن و آگاهی از مقدار مسمن ذاتن لازم نیست. هر جا غرر بود باید وزن کنن، هر جا نبود لازم نیست. برخی ها میگن نه، حدیث نفی غرر پیام خاص خودش داره، این نصوص خاصه پیام خاص خودشون داره و اینا مثبتانن و علت هم از حدیث غرر فهمیده نمیشه، این در حد حکمت است. پس امر دار مدار غرر نیست، چه غرر باشه چه نباشه تعبدا باید این کار کرد. یه حکمتی هم داره که از تعبد محض بیرون میاد و این است که بسیار از معاملات هست که حدوثاً رضایت است و بقاءاً شکایت. الان شما قالب این پرونده هایی که گفته 7-8 میلیون پرونده در محاکم قضایی هست مراجعه میکنید، بخش وسیعی به منازعات حقوقی برمیگرده که اینها در آغاز تجارت و معامله و داد ستد رضایت داشتن، در پایان شکایت. سرش آنه که محققانه و متحققانه نه گفتن نه عمل کردن. اینو باید دقیقا بنویسن، سند شماره بذارن. برخی ها این مسئله استشهاد در نکاح را واجب میدونن، منتها ما فقط در مسئله طلاق لازم میدونیم. این مسئله استشهاد تو معاملات عمومی، معاملات حساس و مهم آمده، تو نکاح آمده، تو طلاق هم آمده. در خصوص طلاق فتوا اینه که باید شاهدان حضور داشته باشن. خب همین ادله در باب نکاح هم آمده، همین ادله در باب تجارت هم آمده. اگر در هنگام تجارت، خرید و فروش مسکن، زمین، کالایی که روزمره نیست، نظیر پیاز سیب زمینی نیست، یه چیز ارزشمنده سند باشه، قباله باشه، حدودش مشخص باشه، شکایت هم در کار نیست. خب این یه حکمتی است که شارع مقدس فرمود تجارت باشه از یک سو، رضایت باشه از سوی دیگر، حدود تجارت مشخص باشه از سوی سوم. اینکه فرمود الا ان تکون تجارتا ان ترازن، یه وقتی کسی مال خودش میخواد به دیگری ببخشه، خب او دیگه یا سول کنه یا هبه کنه، که بسا بستر این بستر گذشته. اما یه وقتی میخواد تجارت کند، اگر تجارت کند باید عناوین تجاری محفوظ بمونه، رضایت هم باشه. این که بسیار از معاملات حدوثاً رضایت است و بقاءاً شکایت، برای اینکه حدود معامله مراعات میشه. این با چشمنداز میخره، این با اطمینان میخره، این میگه من چه میدونستم ظاهر و باطنش دو جوره، این چه میدونستم که این آقا اشتباه میکنه، این میشه بهش شکایت. خب بنابراین این در حد در حد حکمت است نه علت. وقتی در حد حکمت بود نه علت، اطلاقات نصوص سر جاش محفوظه. حدیث نفی قرار از یک طرف، اون نصوص دیگر که هم صحیح درش است هم موثق درش است حجتاً از سوی دیگر، اینا معارض نیستن چون مثبتانن، منصرف به قرار هم نیست تا کسی بگوید قرار در مورد قرار هست و قرار هم علت است، جایی که قرار نیست توزین و اکتیال لازم نیست، منصرف به هم نیست. حکمتی هم دارد این کار و اون است که این تجارتتون حدوثاً رضایت، بقاءاً هم رضایت، به شکایت نرسه. هر چی می‌خرید وزن کنید، هر چی می‌خرید هم کیل کنید. خب اگر این شد، پس مرزها مشخص میشه که هر کالایی را که مکیل است باید کیل کرد، موزون است باید وزن کرد، معدود است باید عد کرد و ممسوح است با زرع و مد کرد. نه اون جایی که منصرف از مورد انصراف نصوص است که نصوص از اونها منصرف است، مثل یه حبه یا دو حبه یا یه قطره یا دو قطره، بل اون دیگه وزن و کیل لازم نیست. این راه اساسی. بقاعن دیگه رضایت نقشی ندارد، وقتی مال و فروخت مال اون نیست. پس معلومش از اول باید که بر اساس اصول ریاضی خرید و فروش بشه. رضایت در مقام بقا که کسی نمیخواد مجانی بگه دیگری بده، که اگر به کسی اجازه دادن گفته شما بیاد تو خونه، الا ما ملک تو مفاتح او که تو سوره نور آمده. یک کسی مسافرت بخواد بره، کلیدش داد به همسایه گفت شما میتونید، الا ما ملک تو مفاتح او، اینجا حدوث و بقا به رضایت است. وقتی رفته مشهد دید که این خونه رو خوب نگه نمیداره، همونجا تلفن میکنه آقا شما کلید تحویل همسایه دیگه بدید، دیگه راضی نیستم من شما اون خونه رفته آمد بکنید. اینجا چون رایگان داده بود بر اساس لا یحل مال امرئ مسلم الا بنفسه، حدوثاً به حدوث رضایت، بقای تصرف به بقای رضایت وابسته است. اما در معاملات تجارت حدوث رضایت نداره که. او اگه پشیمانم بشه، خیلی اصرارم بکنه، بگه من راضی نیستم، یا ما برای پس بگیریم، مگر اگه خیار داشته باشه، وگرنه اقاله مستقیل که واجب نیست. او پشیمان شده میگه من راضی نیستم به این کار، پشیمانم، خب این ترتیب اثر نمیده، چون مال خودش است و الناس مسلطون علی امواله. اما برای اینکه شکایت در مرحله بقا پیش نیاید، در هنگام داد و ستد باید بر اساس ریاضی حرکت بکنه. خب پس محور بحث مال جایی است که ما مسئله قرار را تمام بدانیم ولی مستقل، یا اگر تمام نمیدانیم این نصوص خاص را مستقل بدانیم و منصرف به مورد قرار ندانیم، بگیم تعبدن در هر کالایی برابر هم اون باید علم پیدا کنیم. اگر این چنین شد، بعد این مسئله‌ای که اخیراً مرحوم شیخ رضوان الله علیه مطرح کردن جاش مشخص میشه و این است که درست است ما باید مکیل را کیل بکنیم، موضوع را به علم پیدا کنیم، اما این تعبد محض است که حتما مکیل را باید کیل بکنیم و اگر مکیل را وزن کردیم صحیح نیست، موزون را باید وزن بکنیم که اگر کیل کردیم صحیح نیست، معدود و ممسوح را باید عد و مساحت داشته باشیم، اگر نکردیم صحیح نیست یا هست. طرح این مسئله بعد از آن است که این نصوص به مسئله قرار بر نگشت و منصرف به مورد قرار نبود و قرار هم علت نبود و به این نتیجه رسیدیم در مسئله قبل که الا و لابد باید علم داشته باشیم به حد این شی. این شی اگر ممسوح است با مساحت و متر، اگر معدود است با عد و شمارش و هاکذا. حالا اگر چنونچه به این نتیجه رسیدیم که الا و لابد باد حد و وزن و کیل این شی را بدونیم، آیا یکی از این عناوین چهارگانه میتواند طریق دیگری باشه یا نه؟ گردو مثلا شماریه، 1000 تا گردو بخواهن بخرن و بفروشن، این شمارشش زمان بره. این گردوها رو میزن تا یه پیمانه بزرگی، یه بار میشمارن میبرن که این پیمانه 1000 تا گردو میگیره، بعد به جای این که تک تک این گردوها رو بشمارن، پیمانه پیش پیمانه اون باغدار مهم میفروشه به این کسبه میفروشن، جز جز میفروشن. خب این معدود را با کیل فروختن جایزه؟ جایز نیست. البته ممکن است گردها بعضی کوچک باشن، بعضی بزرگ باشن، بعضی بیشتر جا بگیرن، بعضی کمتر جا بگیرن، ممکنه یکی دوتا براپیم بشه، ولی بالاخره جایزه یا جایز نیست. طرح این مسئله بعد از آن است که ما باید علم داشته باشیم به حد این مسمن. اگر سمن بود، اون هم یه وقت هستی کسی گندم میخره با گردو، یا برنج میخره با گردو خوب سمن و مسمن هر دو باید وزن بشن یا کل بشن. فیه وجوه و اقوال. در اون مسئله قبل، دو تا مسئله قبلی یعنی علم به سمن، علم مسمن، چهار عنوان رو یکی پس از دیگری ذکر کردن که نشانه اتفاق اصحاب بود. اول گفتن معروف بین اصحاب این است، بعد گفتن لا خلاف، بعد گفتن اتفاقی است، بعد تصریح به اجماع کردن که این عناوین چهارگانه هر کدوم بار خاص خودش دارد که قوی ترین اونها هم عنوان اجماع. و اما اینجا در تلیه مسئله فرمودن اختلاف الاصحاب، بعض گفتن مطلقا جایز است، بعض گفتن مطلقا جایز نیست، بعضی تفصیل دادن گفتن مکیل را می شود وزن کرد ولی موزون را نمی شود کیل کرد، برای اینکه وزن دقیق تر از کیل است. البته برای اینکه سهولت کار باشه، اونایی که کلی بخرن اونا با کیل میخرن. الان همینطوره، الان ببرن بازکول، یعنی این کامیون رو ببرن تو بازکول میگن این 50 تنه میخرن. اما اونا که جزئی بخرن با وزن میخرن. اون بازکول هم وزن است، اما وزن نیست در حد کیل که کار کیل رو انجام بده، دقیق نیست، مثلا یک مثقال یا دو مثقال کمتر و بیشتر باشه. اینی که در قرآن راجع به متففین فرمود ویل للمتففین، بر کرف فروشا ویل است، برای که الذین اذکتالوا علی الناس اذکتالوا یستوفون و اذا کالوهم او وزنوهم یخسرون. این تاجرای بزرگ، این فروشنده های بزرگ وقتی میخوان چیزی را از اون کشاورزا بخرن اکتیال میکنن، ترازو نمیارن. الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون کاملا میگن، اما و اذا کالوهم او وزنوهم، در موقع خرد فروشی وزن داره دیگه. دیگه اینجا سخن از کیل محض نیست، اونجا از کیل محض سخن گفته فرموده، اینجا کیل را آورده و وزنم در کنار شاده فرموند و ازا کالوهم او وزنوهم یخسرو. خب پس اکتیال کیل کردن تا وزن دقیق تره به زعم این قائلین قول سوم. چون وزن دقیق تره مکیل را می شود با موزون فروخت ولی موزون را نمی شود با مکیل فروخت. این اقوال سگان است، جواز مطلق، مطلقا، عدم جواز مطلقا، تفصیل بین مکیل و موزون که مکیل را می شود با وزن فروخت ولی وزن نمی شود. گاه گفته می شود به این که ما ممکن است هر کدام از اونها را عبره برای دیگری قرار بدیم، به نیت دیگری بفروشیم، یعنی این کالا گرچه مکیل است ولی ما وزن را عبره قرار میدیم، طریق قرار میدیم. این رو بزرگانی مثل مرحبای ناینی و دیگران مطرح کردن، البته نه با این شرح. اظهاره این مطلب اینه که بعضی از امور است که به دست خود آدمه. آدم میخواد مال رو به دیگری بده، اگر به او بدهکار است میتواند به نیت دین بده، اگر او مستحق وجوه هست و این شخص هم وجوه بده کارست میتواند به نیت وجوه بده، کفاره بده، رد مظالم بده، هبه کنه، همه این عناوین، اون استحقاق این را داره. زمام مالم به دست کسی است که به یده عقدت الملکیه و نیتم مال اوست، هر جور نیت کرد درست. اما یه وقت از کار به دست ما نیست که ما به این نیت یا با این طریق ما مکیل را وزن کنیم برای اینکه به نیت اینکه کیلش مشخص بشه، مگه به دست ماست؟ گفتن مکیل باید کیل بشه، موزون باید وزن بشه. همون که آمده گفته ربا در مکیل و موزون هست، در معدود و ممسوح نیست، حالا برای اینکه فرار کنه از ربا چیزایی که کیلیست او را به شماره خرید و فروش بکنه با اضافه میخواد ربا بگیره، میگه به نیت وزن است. حالا اگر این چنین شد اینکه ما بگیم به نیت اون، به طریق اون، از راه اون، برای اون، به ملاحظه اون، مگه به دست ماست؟ اگر مکیل است باید کل بشه، و اگر موزون است باید وزن بشه، مگر با نیت عوض میشه؟ اونایی که گفتن مکیل را میشود وزن کرد و وزن را میشود با موزون را میشود با کل فروخت، برای اینکه میفرمودن این نصوص منصرف است به مورد قرار، و قرار هم علت است نه حکمت، کاری که با خطر همراه نیست صحیحه. شما میخواد اجمالا علم پیدا کنید که وزن این و حد این چقدره، حالا یا با کل یا با وزن، یکی رو عبره دیگری و طریق دیگری قرار میدید. خب بله، اونا آزادن یه همچه فتوا بدن، اما یک کسی پذیرف به این که نصوص خاصه حرف خودش رو میزنن، چون که در ربا این مکیل ربوی است، اون موزون ربوی است، معدود و ممسوح ربوی نیست. یه پارچه رو با پارچه دیگر معامله بکنن با کم و زیاد، چون این مزروع است با زر خرید فروش میشه، نه موزون نه مکیل عیب نداره، ولی گندم و با گندم، جو و با جو، برنج و با برنج، با کم و زیاد، اتحاد جنس، تماثل در جنس باشه و افزایش میشه ربا. پس ما یکی را طریق دیگری قرار بدیم، عبره دیگر قرار بدیم، ملاحظه بکنیم، اینا به دست ما نیست. وقتی به دست ما نشد باید ببینیم نصوص چی میفرماید. این سخن مرحومای نائین رضوان الله علیه بود که فی الجمله سخن تام است. مرحوم شیخ فرمود به این که این بزرگانی که آمدن قول سوم را ارائه کردن، گفتن مکیل را میشود وزن کرد اما وزن موزون را نمیشود کیل کرد، اینا به بعضی از نصوص توسل کردن، نصوص روایت وهب. اون روایت باید بخونیم، درباره سند او علاحده بحث بشه، درباره روایت دلالت او باید بحث بشه که آیا این سند تام است یا نه، بفرض سند تام بود دلالتش تام است یا نه. اگه دلالت تام بود مربوط به مورد خاص خودش است یا سیار است، همه موارد رو میگیره. اون روایت وهب در کتاب شریف وسائل جلد 18 صفحه 296 و 297 ابواب سلف، سلف فروشی، همون سلم فروشی، باب 7 از ابواب سلف. حالا ممکن است وسائلی که آیون در خدمتش هستند با این چاپ نباشد، باب که مشخص بشه دسترسی آسونه. باب 7 از ابواب سلف، این روایت رو هم مرحوم شیخ طوسی نقل کرد هم مرحوم صدوق. محمد ابن الحسن به اسنادی عن احمد ابن ابی عبدالله عن ابیه عن وهب و وهب، چون هر دو صحیحه، هم به کسر به سکون ها هم به فتح ها، عن وهب عن وهب هر دو صحیح، عن جعفر عن ابیه عن علیین علیه السلام، از وجود مبارک امام صادق، از وجود مبارک امام باقر، از وجود مبارک است امیر سلام الله. در این روایت حضرت دارد لا بأس به سلف ما یوزنو فی ما یکال و ما یکالو فی ما یوزن. اونا که به این حدیث استدلال کردن گفتن پیام این حدیث این است که شما اگر بخواهی سلف فروشی کنی، مثلا بگویی فلون مقدار گندم یا جو یا برنج من فروختم اول پاییز، بعد از کش درو کردن تحویلتون میدم، شما اگر گفتید یک خروار 1000 کیلو مثلا گندم یا شالی فروختم و تحویل میدم، این رو اگر موزون است هم میتونید وزن کنید هم میتونید کیل، اگر مکیل است هم میتونید کیل کنید هم میتونید وزن. مکیل را می شود با وزن تحویل داد یا فروخت، موزون را می شود با وزن یا کیل تحویل داد و فروخت. اگر بحث در موقع عقد باشد کما هو الحق، که الان بحث در عقد است، کسی به جای اینکه بگوید 10 کیلو گندم، 10 پیمان گندم، کیل 10 کیل گندم، بگه 100 کیلو گندم، برای اینکه هر کیلی 10 کیلوست مثلا، به جای اینکه به 10 پیمان بگه، بگه 100 کیلو در موقع عقد. در موقع وفا هم به شرح ایزن، اگر در موقع عقد پذیرفته شد در موقع وفا آسان تر است. در موقع عقد کسی که گندم که کیلیست، به جای اینکه بگوید 10 پیمانه بگوید 100 کیلو، در هنگام وفا که اوف بالعقود است به طریق اولا کافی است. حضرت فرمود به اینکه در سلف و سلم فروشی مکیل را به جای با وزن و موزون را با کیل می شود منتقل کرد و فروخت. لا بأس به سلف ما یوزنو فی ما یکال و ما یکالو فی ما یوزن. این روایت را که مرحوم شیخ طوسی نقل کرده است، مرحوم صدو به اسناده عن وهب ابن وهب نقل کرده. اما نقدی که مربوط به سند این روایت است، مستحضرید که وهب اسم یک نفر و دو نفر نیست، اسم یک جماعتیه، حداقل 6 تا وهب هست، بعضی ها مورد وثوقن، بعضی ها مشکوکن، بعضی ها نه تنها مشکوکن بلکه عامی و کاذبن، نه تنها کاذبن بلکه درباره اونها گفته شد اکذب من فی البریه، یه همچه آدمیه مثل این وهب ابن وهب. این وهب ابن وهب که از او به عنوان ابوالبختری یاد می شود، گفتن اکذب من فی البریه. خب پس وهب مشترک بینش چند نفر است که 6 نفرش لااقل آمار دادن، بعضی ها موثقن بعضی ها موثق نیستن، و خصوص این وهب ابن وهب که مرحوم صدور نقل کرده، گفتن کاذبون آمیون کاذبون اکذبون فی البریه. درست است که مشترکات را گاهی می شود از راه راوی و از راه مرویه ان تشخیص داد، اما این کار اینجا نشده، یا اونها هم مشترکن. مشترکات را که اگر مثلا وهب مشترک بود بین ثقه و غیر ثقه، ما باید بررسی کنیم اون وهبی که ثقه است کی از اون نقل می کند و او از کی نقل می کند، این وهبی که غیر ثقه است کی از اون نقل می کند او از کی نقل می کند. به قرینه راوی و مرویه ان می شود این مشترک را مختص کرد، اما این کار که نشد اینجا، مخصوصا اون چرا که مرحوم صدوق نقل کرده به عنوان وهب ابن وهب که گفته اکثر فر بریه است، این دیگه خودش مشترک مختص به غیر ثقه است. خب پس سندن این روایت تام نیست. بله لذا مرحوم شیخ اشکال کردن دیگه، همه اشکال از قصور سندی رو مرحوم شیخ دارن دیگه، می فرمان به این که این قصور است، قصور دارد، فیه قصور است سندن و دلالتن، تفتن دارد، این فرمای اشکال بر مرحوم شیخ نیست، مرحوم شیخ هم قبول دارد، منتها این تحلیل و این تحقیق در رسم فرمایشات مرحوم شیخ نیامده. خب نه، ایشون که استدلال نکرده، یک کتاب اجتهادی، کتابی که مرجع است، باید آرای دیگران نقل بکند. 3 قول در مسئله است، بعضی گفتن به این که مطلقا ممنوعه، بعضی گفتن مطلقا جایزه، بعضی آمدن تفصیل دادن گفتن مکیل رو میشه با موزون فروخت. چرا؟ یا به عکس هر دو قول میشه فروخت، این قول دلیل این روایت و بر فرستام دلیل است بر این که مطلقا جایزه، مکین را به موضوع و موضوع را موضوع. چرا؟ برای این که روایت وهب گفته. خب ایشون باید حرف دیگران نقل بکنه و نقد بکنه و جنبندی بکنه و نظر خاص خودشون هم بگن. اینکه که ایشون قبول نکردن این روایت رو، فرمودن ایشون هم فرمودن که قصور سندی داره. منشأ قصور سندی همین است که عرض شد. قصور دلالی هم داره. چرا؟ برای اینکه جا دو تا مسئله است که اون مستدل بزرگوار رعایت نکرده، فرق به اینها رعایت نکرده. یه مسئله این است که ما مکیل را به جای کیل وزن بکنیم، موزون را به جای وزن کیل بکنیم در موقع انشای عقد یا در موقع وفا، این یه مطلب است. مطلب دیگه این که در موقع سلف فروشی ما مکیلی را به موزون بفروشیم، موزونی را به مکیل بفروشیم. مثلا گندم کیلو پیمانه است، برنج وزنیه. آیا می شود کسی بگوید من یک خروار یک تن گندم دادم به 1000 کیلو برنج یا 500 کیلو برنج، اون یا مثلا 10 پیمانه گندم دادم به 100 کیلو برنج، این مکیل را با اون موزون معامله بکند؟ این دو تا بستر است. این روایت کدوم میخواد بگه؟ اگر روایت میخواد بگه به این که شما چیزی که مکیل است با اندازه وزن جا به جا بکنی عیب نداره، بر این مربوط بستر ماست. اما روایت چی رو نمیگه؟ روایت میگوید شما مکیل را میتوانی با موزون معامله بکنی، نه مکیل را وزن بکنی. اگر سوال این بود که گندم که با کیلو پیمانه فروخته میشه و خریده میشه، ما میتوانیم این گندمی که کیلی است با وزن معامله بکنیم یا نه، مربوط به مسئله ما بود. یعنی به جای اینکه بگوید 10 پیمانه گندم، بگوید 100 کیلو گندم، درست است یا نه؟ این مربوط به مسئله ما بود. اما اگر کسی سوال کرد از حضرت یا از وجود مبارک حضرت، ابتدا نقل کرد گندم که پیمانه ایست، برنج که وزنی است، آیا می شود کسی بگوید من 10 پیمانه گندم فروختم به 100 کیلو برنج؟ حضرت فرمود لا بأسه بالسلف فی ما یوکالو بالوزن فی ما یوزن فی ما یوزن به ما یوکال. مطلب دوم را روایت میگوید، نه مطلب اول رو. لا بأس به سلفه ما یوزنو فی ما یوکال و ما یوکالو فی ما یوزن. این راستن از مسئله ما اجنبی است و بیرونه. حضرت میفرماد به این که یه وقت از شما گندم را با نقد معامله میکنیم با درهم و دینار، یه وقت از گندم را با موزون معامله بکنی، گندم را با برنج معامله بکنی، یه چیزی را مکیل را با موزون معامله بکنی. چون که بعد از القای خصوصیت میشود گفت مکیل را با معدود و ممزون موزون را میشه معامله کرد. پس این هم سندن اشکال جدی دارد، هم دلالتن از بحث ما بیرونه. شاهدی هم که بر مسئله اقامه کردن این است که این بزرگان حدیثی ما که متأخرین اینها جز امام صاحب وسال رضوان الله علیه هست، این روایت را در بابی نقل کرد که عنوان باب اینه: باب و جواز اسلاف العروض المختلفه بعضها فی بعضن علا کراهیتن. این باب اینه که عروض یعنی متاها، عرض، کالا، کالاهای مختلف را می شود با یکدیگر معامله سلفی کرد. عنوان باب اینه: عروض مختلفه، یعنی کالاهای مختلف را می شود با یکدیگر معامله کرد. نشانش این است که زیت را با سمن معامله می کنند، یه روغن جامدی را با روغن مایع معامله می کنند، یکی کیلی است پیمانه است، یکی وزنی است، یا هر دو کیلی است ولی از یک نوع نیستن. شاهد دومی که برهم شیخ و دیگران اقامه کردن این است که مرحوم صاحب وسائل یا بزرگان دیگر که این حدیث ها را گرد هم آوردن، این روایت وهب را در کنار روایت حسن ابن محبوب عن عبدالله ابن سنان نقل کردن که اون روایت اینه. عبدالله ابن سنان میگوید که سألت ابا عبدالله السلام ان رجل اسلف رجلا زيتا الا ان ياخذ منه سمنا، روغن زیت داد با همین روغن معمولی گوسفندی بخواد بگیره، میشه یا نمیشه؟ این تبدیل یک کالاست به کالای دیگر. حالا یا کالاها فرق میکنند یا کیل و وزن فرق میکنند. بعض چون غالبا اختلاف وزن در اثر اختلاف کالاست، یک کالا را چند جور وزن نمی کنن، اون روایت اولم به همین روایت دوم برمیگرده. یعنی یک کالا را با کالای دیگر شما سلف فروشی کنی، این عیب نداره. عنوان باب هم این است که جایز است اما علا کراهیتن، برای اینکه در بعضی از دسوس مثل همین روایت عبدالله رو بسنان دارد لای اصله. خب روایت سوم هم که باز ان عبدالله ابن سنان است، این است که میگه سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول لا ینبغی للرجل اسلاف السمنه بالزيت ولا الزيت بالسمن. اینا تون چون دو جورن سلف فروشی نکنید. خب پس این سه روایتی که در این باب هست علام مساق واحد است و این است که شما یه جنسی را با جنسی دیگر میخواه معامله کنی، این عیب نداره، جایز است منتها مکروهه. اونجا که حضرت فرمود اگر این لاینبغی ظهوری در حرمت نداره یا اون لای کراهت نداره یا لایسله ظهوری در کراهت نداره، اون لابعثه که صریح در جواز است قرینه خواهد بود، لابعثه روایت وهب قرینه خواهد بود که اون لایسله و این لاینبغی حرمت نمی برسونه، فساد نمی رسونه، برای که اون گفته لابعثه دیگه، اون در جواز صریحه، اینها ظهوری در حرمت داشته باشن حد اکثر، اون صراحت بر این ظهور مقدم است، جمعا میشه کراهت. یعنی تبدیل یک کالای به کالای دیگر در معاملات نقدی اب نداره ولی در سلف فروشی مکروه. خب این چرا باید چه کار داره به این که ما کیل را ابره قرار بدیم برای وزن یا وزن را طریق قرار بدیم برای کیل؟ اولا ابره قرار دادن و طریق قرار دادن و نیت کردن اینا به دست ما نیست، و ثانیا این روایت اون دلالت نداره. الحمدلله رب العالمین.